میگه مثلا اگر این قرمه سبزی خوشمزه است چند تا دلیل داره. دوستان مثالی رو میذارم شما تو ذهن خودتون بسازیدش. من برای یکی از دانشجوها میخواستم تحلیل عاملی رو توضیح بدم، دقیقا همین جوری توضیح دادم و با یه مثال آوردم اصلا این موضوع رو سر کلاس. الان اینم برای شما عرض میکنم. تحلیل عاملی این شکلیه که ما میخواییم قرمه سبزی رو ببینیم چرا قرمه سبزی مامانمون خوشمزه تر از قرمه سبزیه چه میدونم مثلا فامیلمونه. حالا میخواییم بریم ببینیم چیه. هر کدومتونم لطفاً این مثال رو تو ذهن خودتون شبیه سازی کنید و بریم جلو. برای اینکه یه قرمه سبزی خوشمزه بشه در مرحله اول اینه که باید مواد تشکیل دهندش داره کیفیت باشه. مثلا شما اگر گوشت گوساله بریزید تا اینکه گوشت گوسفند یا مثلا چه میدونم گوشت مرغ بریزید یا حالا گوشت الاغ بریزید، خب مسلما فرق داره دیگه طعمش. خب پس اولین چیزی که وجود داره این تشابه و درست بودن ماده اولیه است. دقت کنید تو قرمه سبزی نمیشه لب پریخت. اول تو قرمه سبزیه اینطوری باید بگم که سبزی مخصوص قرمه سبزی میخواد، گوشت گوسفندی میخواد، روغن خوراکی میخواد، پیاز داغ میخواد و امثال هم. حالا یکی این اسامیه، یکی کیفیت این اسامیه. مثلا گوشت گوسفندی رو تصور کنید که مثلا اون گوسفنده گوشتش پیره، یا مثلا گوشت خیلی تمیزی نداره، گوشت تازه‌ای نداره، یا لوبیای قرمز یا لوبیای سفید یا لوبیای چشم بلبلی هم تصور کنید که ما می‌ریزیم تو قرمه سبزیه، اما باز هم کیفیت مثلا از اون لوبیا نپزاست. یا به عنوان مثال برای اینکه سبزی اون مورد نظر رو بخوایم بریزین، سبزی قرمه رو بخوایم بریزین، سبزی نشسته ای رو تصور کنید، یا سبزی که اون تناسب ارکان توش نباشه. پس تا اینجا شد دوتا. یک، اینکه درست اون مواد انتخاب بشه، یعنی به جای اینکه گوشت گوسفند باشه مثلا گوشت الاغ نباشه. یک. دو، اینکه اگر گوشت گوسفند میزنیم یا لوبیا میریزیم، لوبیا چیتی میزنیم، لوبیای نپز دیرپز نباشه، یا گوشت بیات و گوشت پیر نباشه. خب تا اینجا شد این دوتا عامل. نکته سومی که وجود داره برای خوب شدن اون قرمه سبزیه تناسب بین ارکان و موادی که داره با هم ترکیب میشه. شما سبزی زیاد بریزین غذا تقریبا مزه آش میگیره، گوشت زیاد بریزین مزه آبگوشت میگیره، لوبیا بریزین مزه خوراک میده، یعنی خوراک لوبیا میده، یعنی هر کاریش بکنین یه داستان. روغن کم بریزید مثلا میسوزه، زیاد بریزین چرب میشه دلو میزنه. عامل سوم شد چی؟ تناسب. عامل چهارمی که داریم دربارش صحبت میکنیم ظرف متناسب این قضیه هست، یعنی مواد غذایی رو با یک ترکیب درست و اونایی که تا این سه تا عامل گفتم در یک ظرف اندازه خودش، یعنی باید اندازه فیزیکی ظرف هم اندازه باشه، یعنی کم کوچیکتر و بزرگتر نباید باشه. بعد باید شعله حرارتی مناسب خودش رو داشته باشه، زیرش کم باشه نمیپزه، زیاد باشه زود میسوزه. دیگه چی لازم داره؟ ادویه های به اندازش رو لازم داره. دیگه چی لازم داره؟ اینکه یک آشپزی شیشدونگ بالا سر اون کار باشه. همه این کارها که با هم ترکیب بشه مشخصا تعریف میکنه که این قرمه سبزی میتونه قرمه سبزی با چه کیفیتی باشه، الف به جیم دال یا هر چیز دیگه. به اینکه سهم هر یک از این متغیرها، یعنی سهم گوشت تازه چقدره، سهم مثلا دیدید یه جای میرید یه غذای خوشمزه میخورید، بعد شروع میکنید به هم نظر میدید، میگید که این غذا خیلی خوشمزه بود، دلیلش اینه که اینجاش اینجوریه، یعنی اون نقطه‌ای که داریم بهش اشاره میکنید از نظر ارزشی بیشتر از سایر ارزش‌ها هست. حالا تو تحلیل عاملی ما داریم میگیم ارزش هر یک از این مقادیر چقدره، مثلا گوشت تازه باعث خوشمزه تر شدنش بوده مثلا این 40% موضوع، سبزیش اینه 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 اینه، همه اینا رو یه عدد میدیم، یکیش 40% میشه، یکیش 20%، یکیش مثلا 15%، و همه اینا رو که با هم جمع میکنیم میشه 100%. حالا وقتی که یه زندگی داره به آسیب کشیده میشه یا اصلا یه زندگی درست رو شما میخواین نگاه کنید، روی کرده تحلیل عاملی باید داشته باشیم روش، یعنی باید مشخص شود که هر یک از اینا چیه. پرونده‌ای که داریم میشنویم داره هر دم از این باغ بری میرسد. این مرد جوانی که الان تو حالا سن 20 سالگی خودش رو داره روایت میکنه یا از 42 سالگی به قول خودش به گذشتش داره نگاه میکنه، تصور بکنید که شاهد اصطلاحاً خیانت‌های مزمن پدرش هست. از طرفی یه مادر با اون تأکیدی که داره میگه مادرم یه زن خیلی صاف دل و مثلا اینجوری ویژگی ها رو داره میگه، ما یه قسمت خوبش رو باید ببینیم، یه قسمتی که باید تأمل کنیم هم داره دیگه. این آقا میگه من مادرم خانم بسیار صاف و ساده ایه، دوتا دختر داره و ایشون داره صراحتن میگه که مامانم منو بیشتر لوس میکرد، داره میگه خواهر بزرگم بیشتر رو من توجه میکرد. و متاسفانه داریم میشنویم که این آقا به مواردی داره اشاره میکنه که ظاهرن رفتارهای خلاف عفت و خلاف منافی شرع و عرف بوده در روابط خواهر برادری. ایشون داره زیر پوستی و غیر مستقیم به ما میگه که متاسفانه خواهرشو لمس بد میکرده و اتفاقاتی که میتونه تا هر درجهی جلو رفته باشه. حالا همه اینها رو تو نگاه تحلیل عاملی که بغل هم بچینیم میتونه عواملی باشه که شخصیت یک آدم رو داره شکل میده. پدری رو که میبینید از صبح تا شب نیست، مادری رو میبینید که شاید به اندازه کافی دقت نمی کنه به روابط خواهر برادری، پسر بچه ای رو که قبل از اینکه بفهمه میذارنش تو موقعیتی که شاید به اندازه اون کار قوی نیست، خواهر برادری که شاید به اندازه کافی مدیریت نمیشه بودنشون در کنار هم، و باید دید که ته این پرونده چی میشه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم دوستان.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت دیوار شیشه ای
خب با توجه به این که ما در قسمت پایانی جلسه امروز هستیم، دلم میخواد مانده وقت رو به روابط اعضای خانواده اختصاص بدم. ما الان منطقا بر اساس ریتم برنامه باید الان برگردیم به شخصیت اول قصه و مثلا داستانهاش رو ادامه بدیم، اما به عنوان یک تحلیلگر رفتار میخوام برگردم عقبتر و ماجرا رو از اینجا نگاه کنم و از این مرحله ببینم موضوع رو که این آقا تو این سن و سال تو این شرایطی که هست حالا چی کار کرده، چه بر سر این مرد اومده و این اتفاقات میتونه در آینده چی کار بکنه. اینجا دلم میخواد یه هشداری برای خانواده ها باشم. ما در این مقطع زمان متاسفانه درگیر افراط و تفریط ها هستیم. یه گروه از خانواده ها، یادمه توی مهد کودکی چند سال پیش سخنرانی می کردم در ارتباط با حریم خانوادگی برای فرزندان، و اونجا طرح شده بود که اون حد و حریم های والدین و روابط خصوصیشون باید از چشم فرزندانشون دور باشه و باید مراقب رفتارهای خصوصیشون جلو بچه هاشون باشن، اون نحوه پوشششون و امثال هم رو داشتیم در ارتباط با موارد این بحث بایسته ها و شایعت ها و ضروریات داشتیم صحبت میکردیم. یادم یه خانومی تو ردیف اول نشسته بود و خیلی صریح اومد وارد بحث من شد، گفت نه آقای دکتر من حرف شما رو قبول ندارم، من و همسرم قبول نداریم حرف شما رو، همسر من گفته برای این بچه 4 ساله‌ای داشتن، ما برای این که بچه‌مون فردا آدم منزوی یا بچه افرادگری نشه، ما حتی روابط خصوصیمون هم جلوی چشم بچه‌مون انجام میدیم. و من هی سعی کردم اونجا موضوع رو نگه دارم و بستش ندم، بحث رو ادامه بدم، دیدم نه این خانم داره واقعا ادامه میده بحث رو، و گفتم که خب خیلی خوب باشه خانم، اجازه بدید بعدتر درباره این قضیه من و شما صحبت بکنیم، چون این مسئله‌ای که میگید نظر شماست، علم تایید نمی‌کنه که فرزند شاهد روابط خصوصی والدینش باشه، چون اصلا این امر فی نفس اضطراب آور است، بچه اصلا درک نمی‌کنه. دیدم نه این خانم اصطلاحاً مرغش یک پا داره. و پس از خاتمه جلسه سخنرانی من برای اون مهد کودک، مربیان اون بچه منو صدا کردن و گفتن آی دکتر این پسر این خانم، ما تکون می‌خوریم، می‌بینیم که لباس بچه‌های دیگر رو به نوعی مثلا می‌کشه پایین و یه سری کارهای این شکلی می‌کنه و بچه‌ها رو لمس می‌کنه و کارهایی که کاملا یادگیری مشاهده‌ای رو داشت می‌گفت. میخوام اینطوری بهتون بگم، ما هم افراط داریم و هم تفریط، هم از این گونه آدم ها دارم، هم از کسانی دارم که حتی اجازه نمیدن خواهر برادر برای ایام مناسبتی مثل نوروز همدیگر رو ببوسن. ضرورتاً باید مراقب روابط حتی اعضای خانواده خواهر برادر باشیم و اون آموزش هایی که در حوزه سلامت جنسی و نگهداشت روابط بین خواهر برادر و اعضای خانواده هست رو به فرزندانمون به درستی آموزش بدیم. خردمندانه زندگی کنیم تا هم خودمون هم دیگران سعادتمند باشیم.
رادیو سلامات، موج اف ام، رادیو 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
مشتاقی و سبو کجای پیغام وصل جانان پیوند روح دارم سودایش پختم عقلم نمی پسنده فرمان عقل مردم عشقم نمی گذارم عشقم نمی
قسمت پنهان
مرد و جوانی
و مشتاق خدمت به خواجه و گوش به فرمان و آنچه خواجه بفرمایند همان کنیم.
گفتی نامت چی بود؟
جلیل.
و تو؟
من نام خلیل است.
و تو سخنی نداری خلیل؟
چه گویم که گفتنی ها را این رفیقم به کلام بلیغ باز گفت.
آری شما دو جوان را میرزا سلیمان برای خدمت در حجره و خانه هم به من معرفی داشته. یعنی که باید امین من باشید و چون دیدگانم به شما یقین داشته باشم.
مرحبا بر تدبیر و درایت خواجه. به خدا سوگند که این از صداقت و نیک طبعی شماست که از همین دیدار نخست ما را میگویید چه میخواهید و باید چگونه باشیم. پس همان خواهیم بود، خادمانی با گوشهای باز برای شنیدن فرمان و زبانی بسته در نقل آنچه به چشم میبینیم تا در حضور غیر راز خواجه نامکشوف بماند و سر حجره و خانهش بر کس آشکار نشود.
مرحبا جلیل، مرحبا. و تو سخنی نداری خلیل؟
جلیل باز گفت آنچه باید به عمل درآید. به خدا سوگند که حقیقت همین است.
آری به یقین. و سخن آخرین که چون خبری بگذرد شما را چون من انگارند، پس باید که در ظاهر شایسته و در باطن پاکیزه باشید.
چون این خواهیم بود که این سخن نیز از عقل است. خادمان نقشی از اندرون خواجه خیشند که اگر آراسته و شایسته باشند نشان این است که سرورشان مهربان است و رؤوف و بخشنده که آنان را می نوازد و بی نیاز می سازد.
آفرین بر تو جلیل، آفرین که هم رخی مطبوع داری و هم سخنی شیرین. و تو نخواهی که کلامی بگویی خلیل؟
جلیل آنچه بود را به درست
آری به درستی باز گفت و انصاف همین است. بیا جلیل این سکه ها بگیر و به گرما ببرو، سر و تن بشور و آن رخت که در بخشه گذاشته شده بر تن کن و بازگرد.
و خلیل چه؟
خلیل اینجا میماند تا تو بیایی.
چنان کنم که خواست خواجه است. به شتاب باز میگردم.
نفنان خدا.
خوب به گمانت از چه رفیقت را روانه گرما بکردم تو را در حجره داشتم؟
گمان کنم یک از ما دو تن برای خدمت به خواجه کفایت میکند و خواجه از سر عقل جلیل را برای این مهم برگزیده دیگه.
و به گمانت انتخابی نابجاست؟
به خدا سوگند که نه. سال هاست که جلیل را میشناسم، همونقدر که روی نیکو دارد و زمانی خوش، درونی پاکیزه دارد و هوشی سرشار، آنچه باید را به شتاب می آموزد و به نیکوترین وجه به انجام می رساند. در آن حال که خلیل زشت روست و سخن گفتن به شیرینی نمیتواند و رسم بلاغت نمیدارد.
نه، این سبب رفتن او و ماندن تو نیست. تو مانده ای چرا که رفیقت جلیل میرزا سلیمان را گفته بود تو کجدست و دزد و بدعهدی. چون من از میرزا سلیمان خواستم دو جوان برای خدمت به من بفرستد، هر دوی شما را به سویم فرستاد. گفت نمیداند ادعای جلیل درباره تو درست است یا نه و از من خواست این حقیقت معلوم دارم. حال با من بگو، تو به راستی دزد و کجدست و بدعهدی؟
تا کنون از جلیل دروغ نشنیدم. با همه نیکی میکند و خلق نیکو دارد، چون سیمای خوش به او عطا شده. اگر از من چنین گفته راست گفته. آره، باید خود از او باز جویم که کجا بدی و بدعهدی کردم و خود ندانستم که بدعهدی کردم. که بی تردید اگر به من نگفته و به میرزا اینها رو گفته، از هم از شرم و مهر اوست.
این همه از جلیل نیک میگویی، خسته نمیشوی؟
آنچه از او گفتم یک هست، نیکی های جلیل صد.
یا للعجب. گرمابه نیکوی رخسارت را صد چندان کرده، اما به گمانت برای بدسیمایی رفیقت نیز چاره خواهد بود؟
اگر ناگاه خزینه گرمابه را به عوض آب با معجزم باشته باشند شاید.
به گمانت از چه نخست تو را به گرمابه روانه کردم آنگاه او را؟
چه گویم خواجه؟
میخواستم بدانم از تو چه میگوید
و چه گفت؟ خواجه یقین بداند هر چه گفته دروغ بوده. او بدبوی و بدگوی و زشت روست، پس باید که بر من حسد ورزد و بخواهد جای من در دل خواجه بگیرد و خود خادم خاصه خواجه شود. لیک به یقین خواجه به درستی خادمش را برخواهد گزید که تجربه سالیان عمر بر او آشکار می کند چه باید کرد.
مرحبا، راست گفتی جلیل. رفیقت خلیل دروغگوست، چرا که تو را مهربان، خوشتینت و دلپاک خواند. اما تو تنها عیب او که بدبویی و زشت روی بود را آشکار کردی. گرمابه خوشعت رش می کند و روی زشت را صفای درون درمان است. و من حال به نیکی می دانم خادمم چه کس خواهد بود. برو جلیل، برو، مرا به خدمت تو نیازی نیست.
خطا کردم خواجه، بگذر و عنایتی کن.
عنایتم به تو نصیحتی است. مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که ایشان را رسوا میکنی، اما خود را بی‌اعتماد. اما از تو نمیگذرم. برو.
به بودن اگر باور داشته باشیم، هم امروز و هم فردا آرامش فرا می رسد. از این دم اگر لذت ببریم، زندگی در دستهایمان هست و ما تنها بار مسئولیتمان را بردوش می کشیم. پس مراقب زندگیمان باشیم. رادیو سلامت.
منزلگه ما خاک نی گر تن